خونه خودم نه، دستباف نیست، چون کار دست خیلی گرون تموم میشه برای ما.
ماشینیه. دستباف سخته، سنگینه واسه شستشوش،
چون ارزون‌تره.
ولی این که باید دستباف می‌خرید، مشاوره کنیم.
دستباف الان گرونه، قیمت‌ها بالاست، ما نمی‌تونیم بخریم.
اکثرا الان دیگه ماشینیه، ولی خب یه زمانی اینا رو ما داشتیم، متأسفانه قدرش رو ندونستیم.
از پارینه سنگی تا کنون،
از دیروز تا امروز،
از گذشته ها تا هنوز،
تاریخچه موضوع امروز.
تاریخچه فرش قطعاً به ایران برمیگرده و به سالهایی که مشخصه و هم خوندیم. اما اگه بخوایم راجع به زیرانداز صحبت بکنیم که بعدها تبدیل شده به فرش، بعد ببینیم انسان نخستین رو چی میشسته.
انسان نخستین روی سنگ کف قاز مینشسته.
مینشسته.
اینجوری بهتر. ببین نشست تو جمله حالا.
میشسته.
بله میشسته. اونقدر بگید تا بی‌معنی بشه.
بله برام شد. میشسته. مثل اینکه مثلا چند تا میش داشته یه نفر، اسمشونو گذاشته بوده میشه یک، میشه دو، میشه سه. خب کاملا بی‌معنی کردیم این کلمه رو.
من اشتباه کردم. این بد آهنگ بود تو دهنم، گفتم شاید اشتباه گفتم.
خب این به بعد دیگه بد آهنگ و بد معنی شد تو دهن هممون و تو مغز هممون. حالا انسان نشسته روی سنگ کف غار و از نشستن روی سنگ ابایی نداشته، مشکلی هم حس نمی کرده، طبیعی بوده براش دیگه.
سنگ هم که آر نیست.
سنگ آر نیست و سنگ خیلی هم بعدنا برای کف خونه ها چیز گرونی حساب شد. ولی اون چیزی که هست اینه که هنر رو انسان بهش خیلی علاقه داشته از اول، هرچند خودش نمیدونسته که علاقه داره. یه هنرمندی، یعنی این که در نهاد بشریت به هنر علاقه داشته و اول از تنبلی و یا این که از این که بخواد به یک زمین نرم بشه روش بشینم نبوده. یکی از انسان قارنشینا به اسم آقای قارانتینو، ایشون یک هنرمند بزرگی بوده اون وقت که در سرش سودای فیلم سازی داشته، اما خب اون وقت هنوز ابزارالات فیلم برداری نبوده، اما یه چهار تا کلاف کنف و نخو نمیدونم این چیزا پیدا میشده دست بالا انسان. میگه من میشنم فرش میبافم، بعد فرشا رو میبافم اینطوری و هنرش رو ارائه میکنه.
و میگفتنم فرش؟
بله
عجب.
من میگفتم فرش، تنها کلمه ای که انسان اون وقت داشته همین فرش بوده و البته فامیلی اون آقایی که بهش میگفت.
یه همسایه هم داشت به نام قارلتو.
بله بله، یه قارلوس هم داشتن اینا، از که مقال لوس بود، بعدن البته خب معلوم شدش که لوسه، که ایشون بعدن رفتش در یه کشتی در طرف غرب کره زمین یه شهری هم تأسیس کرد نایلوس. ولی به هر حال در مجموع این که انسان بعد فهمیدش که نه، این فرش فقط هنر نیست، هم روش میشه نشست نرمه، هم که اقتصادو میتونه چقدر آره. بعد از این که کشورها مرز پیدا شد بینشون، یا در واقع کشورها تأسیس شدن، انسانها مرز پیدا شد بین جاهایی که زندگی میکنن، فهمیدن که میشه فرش رو صادر کرد.
و از اون به بعد دیگه انسان جای صف ننشست.
آره، وگرنه بیشتر به فکر صادرات بود.
سامانه پیامگیر رادیو جوان و این برنامه راهکار 3881 به ما پیامک بدیم. داریم راجع به فرش صحبت میکنیم، صنعت فرش، هنر فرش. اگر تجربه خاصی در این زمینه و در این هنر دارید، کلن نظرتون راجع به فرش چیه به ما بگین. صدرا سریر نوشته من تو کار فرشم و میدونم که شما دارین چی میگین، ممنونم از گفته های زیباتون. بهناز صمدی هم نوشته ببین وقتی کسی به راحتی با کفش میره روی فرش، یعنی ارزش فرش رو درک نکرده. حالا تو این حرفم ممکنه شک وجود داشته باشه، ولی کسی که روی صنعت فرش خیلی فعالیت نمیکنه، قطعا ارزش فرش رو درک نمیکنه.
چند بیت شعر درباره موضوع امروز، از زاویه شعر و ادب.
همیشه هست زیر پای ما فرش. این اینجوری بخونده میشد. همیشه هست زیر پای ما فرش و البته زیر پای شما فرش. بخش اولش رو با خیلی کلاسیک و فخیم خوند و مصرع دومش
و البته زیر پایش
شما فرش. ببین موکت کجا و هم سرامیک و البته ببین ای دل کجا فرش برای صادرات خوب و پرسود میارد توی کشور این هوا ارز. خب فرش تبدیل به چی شد؟
ارز. خب از میگفتی فرش.
نه ببینید تو واقعیت هم این با بتونیم فرش رو تبدیل به ارز بکنیم
بردیم.
حالا ممکنه که قافیه رو باخته باشیم
دلیل نداره
ولی اقتصاد رو بردیم. بله
اتفاقا کسی که اقتصاد رو ببره قافیه رو
هم آره ولی حالا این مثال خوبی نبود اینجا چون اینجا من قافیه رو باختم. فدای مهربانی و صفایت.
خب
به یک مقام مسئول دارم اینو میگم. فدای مهربانی و صفایت بکن از فرش بافان هی حمایت.
یعنی از فرش و بافان. شوخی؟ نه فرش
بافان. بافان نه نه فرش بافان
آه فرش بافان
گلیم میبافه یکی یکی فرش بافه زیدو بافه.
بله بله بله, بله.
گرفتم.
اما مقوله بسیار مهم دوست داشتنی زیبا و البته گرون قیمت فرش
و البته دستباف فرش
فرش دستباف. بله
یک نکته خیلی مهم اینه که ما تو این برنامه داریم درباره چی صحبت میکنیم.
فرش دستباف. البته فرش ماشینی هم سر جای خودش
ماشینی که ماشین میزنه دیگه.
نه اونم صادر میتونیم بکنیم.
هنر دست ایرانی.
بله
این ماشین رو برداریم ولی ازبکستان هم همینو میزنه.
بله
البته خب اون
البته طرح ایرانی
کسی که فرش میبافره اون رو برداری ببری یه کشور دیگه این میتونه ببافه.
خوبیتش رو که ازش نمیگیری ایرانیه دیگه بالاخره.
آره وقتی لهجهش هم برگشت من فرش میبافم.
فرش ایرانی خب میدونیم بهترین فرش دنیاست. بله. اگرچه دوتا رقیب جدی و اخیراً سه تا دارن میشن برامون تراشیده شده چین
ترکیه و هندوستان.
نه و پاکستان.
پاکستان چهار تا شد بس.
ترکیه هم میکنه این کارو؟
فکر میکنم.
من ترکیه قبلا
امیدوارم من اشتباه یادم باشه.
برحال
اینجوری یه کشور جلوی من.
پاکستان همه چیزایی که تولید میکرد و تولید میکنه فرش هم جدیدن داره تولید میکنه.
ببینید یک چیزهایی هستش که از کشور به کشور سرایت میکنه. پاکستان به هر حال به هند نزدیک، هند به چین.
اوه این فرش از چین اومده هند بعد اومده هند
بعد اومده پاکستان. از ایران نمیدونم چجوری رفت.
یه مقداری صبر کنیم. نه یه مقدار صبر کنیم به خودمون میرسه و ما میتونیم
سرایت میکنه. ما یعنی
مسئله اینجاست که ما چیکار کنیم که
فرش بافی هم سرایت میکنه.
بله ما چیکار کنیم فرش بافیمون مثل گذشته ها که یک کتاز بودیم در بازار بین المللی خوب بشه.
الان سه کتاز حساب میشیم نه سه تاییم.
بله 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 چیکار باید بکنیم؟ اول از همه این که بازاریابی خوبی باید انجام بدیم. فرش البته بازاریابی خوبی و چینی ها و هندوستانی هم دارن انجام میدن. به اسم فرش ایران میفروشن فرش خودشون رو. همونطور که حمید گفت که شهری هم به نام کاشان درست کرده چین فرش کاشان میفروشه. آره من نگرانم.
غمسرم داره
چی؟
اینه قبلا هم گفتی
خب نداره. جواب ندادین.
نه نداره.
نداره.
آها حالا دیگه فهمیدم.
ما هم باید یواش یواش گوانجو تأسیس کنیم تو
ایران. کاشانشون همانفین هم داره.
نمیدونم نرفتم.
و یعنی فقط یه جسد اسمش کاشان توش یکی نشسته فرش میبکنه.
یکی؟
حالا سه تا.
سه تا؟
ده تا؟
فکر کنم از یا فرش بافی نمیدونی چیه یا ده تا نمیدونی چقدر
یا حساب کتاب بلدی.
من خودم به عنوان کسی که فرش بافتم.
آخه میدونی هر یه نفر باید چند تا گره بزنه؟
همین خیلی زیاده.
خب دیگه بخاطر می کسی نمیشونه.
شما یه فرش زرع و نیم میخری با تراکم بالا چند میلیون گره داره. خجالت بکش.
خب چه ربطی به ما چرا خجالت
با کفش میره اون فرش؟
نه
فرش زحمت کشیده شده
من.
اونجا
ادب خوب چیزیه.
اون کسی که اون کسی که
من رعایت کنم
اجازه بده اون کسی که اون فرش رو بافته خونه دل خورده چند ماه وقت باش گذاشته تو با کفش میره
چه سفرها کرده از ایران رفته چین.
کی اون بافنده محترم؟
بافنده.
پول به بافنده نمیرسه پول به واسطه میرسه. حالا صحبت خواهیم کرد.
شما، جمعی از دوستداران شما اعلام میکنید.
تأکید،
تصریح،
تمجید،
همه در بیانیه.
ما جمعی از گره های روی تار و پود فجر طی این بیانیه مصرحانه صفت یعنی اعلام می کند که میان ما و بقیه گره ها تفاوت از زمین تا بگو آسمان است. گره همواره در فرهنگ عمومی به عنوان یک پدیده منفی و در اخلال آدمیان یه همچین چیزهایی باعث اختلال است و اینجور شناخته شده است. اما وقتی یک فرد فرش باف پای دار قالی نشسته، هر گره ای که میزند گره ای از اقتصاد باز میکنه. پس در حمایت از تولید ملی بکوشیم، باور کنید اینطوری خوب میفروشیم. شعر گفتم، بکوشیم بفروشیم. تا نگیری بیش از اینها وام و قرض، فرش را بفروش و در دستار ارز.
روزگار هر جایی که بریم و قصد خرید داشته باشیم، محاله که مید این چاینا رو نشنیده باشید و بهتون نگن آقا چینیش هم داریم، فیکش هم داریم. ما ایرانی ها با کپی خیلی از اجناس کنار اومدیم، اما کپی فرش که یکی از هنرهای اصیل ایرانیه خیلی برامون سنگینه. بلخص اگه بشنویم که فرش دست باف چینی هم وارد بازارهای ما شده.
دستباف چینی
این چیزا شنیده بودم ولی فرش دستباف نشنیده بودم.
شنیدم چین همه کار میکنه ولی خب اینو نه الان دارم میشنوم اولین باره.
دستباف چینی هم اومد؟
دستباف نه تازه دارم از شما میشنوم.
پخ مرغ چینی شنیده بودم ولی فرش دستباف نه.
بله همیشه چینی بوده. بله من خواهد چینی دارم ولی ماشینی از این کوچیکاست.
برای اینکه با روحیات ما خوب آشنایی پیدا کرده.
مبارک.
خب تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که باید بازاریابی خوب بکنیم و با بلد. کفش روی فرش
خیلی مهمه این دوتا نکته. بازاریابی خوبی باید بکنیم، با کفش هم رو فرش.
ببینید خود فرش میتونه اقتصاد و از فرش ببره کجا؟
فرش.
بله.
ولی خب بعضی جا مرسومه رو فرش را میرن دیگه.
چی؟
مثلا فرش قرمز.
حتی موکت قرمز
همون دیگه. الان مثلا خیال میکنی وزارت خارجه که از این فرشای خوشگل انداختن فرش دستبافه؟
کجا؟
وزارت خارجه مثلا وزیر خارجه فلان کشور میاد با
اون دستباف
وزیر خارجه ما میخواد دیدار بکنه. نه اونم ماشینی انداختن که هنر ایرانی زیر پا نندازن.
جدی؟
آره من میدونم.
خب اگه اینجوری
که من پیشنهادی دارم، شما دیدین میخواین موزه های خیلی خاص که خیلی حساسه بدین
موزه پای افزار کفش؟
نه
نه نه, نه. اتفاقا مربوط به اون پای افزار میشه.
خب
یه چیزای پلاستیکی هست کش داره.
آره
اینو بدم به این سفرا و چه میدونم اینا خارجی
کش بندازن گل
پاسپورتشون رو تمدید کنن کار دارن
تقدیم میکنن
تقدیم کنن فلان
کنن. اسم جذابی هم داره استوارنامه. آره. یعنی طرف صفر میشه نه
با اینا
نامه‌ای که میگن که ان شاءالله
با اینا با این کفشا بیان، میخوان بیان کاری دارن نه با این کفشا بیان که فرشه خراب نشه.
بله
اینم میشه.
حالا اینا خارجی
اینا هم که خلا خب میتونن اینا داشته باشن همیشه،
ولی
میخوان برن خونه در بیارنش.
ولی یه صحبتی هم راجع به تولید فرش بکنیم، بافنده‌های فرش صنف بسیار محترم و مظلومیان در این
بله.
هنرمند بودنشون. فرش کالای گرون قیمتیه، باید هم باشه چون زحمت زیاد برده. منتها من نمیدونم چه جوریه که پول کم میدن به بافنده‌ای که زحمت کشیده و باید گرون باشه، بعد به این بهانه که زحمت زیاد برده اون واسطه پول گرون از
بله بله میده. بوریا باف اگرچه بافنده است نبرندش به کارگاه خرید. البته فکر کنم یه دیگه باهم میگفتم
اصلا اینجا جاش نبود،
اینجا برعکس بود.
آره. برعکس ما داریم راجع به کارگاه حریر صحبت میکنیم،
از حریر بالاتر.
بله
هنر داره
برای همون اون ابریشم، برای اون فرش ابریشمی که شما تو خونتون انداختین.
من ندارم فرش ابریشم.
شما انداختین.
من از کجا آوردم فرش ابریشم؟
من دارم میگم فرش ابریشمی که میدونین چند تا کرم کوچک ابریشم تمام قفس بافتن ولی به فکر پریدن بودن.
اون که بحث دیگه ایه. من اصلا راجبه
چرا بحث منحرف
من
میکنی؟
دارم درباره دسته دخترکان قالیباف و خیلی مردای قالیباف که شغلشون رو دارن انجام میدن.
قالیباف
خدا رو شکر بهتر شده، باید تهویه داشته باشه. این الیاف میره توی ریهشون، خیلیشون مریضی های بله. سخت میگیرن
تو خونه باید... هی بشین تق و تق این یارو آره. چیزا هست پهنا
شونه
میزنن شونه
شونه
یارو چرا تهویه داشته باشه یعنی یارو ها شونه ها میزنن
بله. یارو رو بزنی به دار قالی
نمیشه که،
نه از یارو چیزی میمونه نه از دار قالی.
بله
مسئله اینجاست که میگم باید تهویه داشته باشه، بیمه داشته باشن، حقوق خوب بگیرن،
خوب بگیرن بابا. چشم و کمر و آدم دست داده
خوشبختانه میگیره آدم. خوشبختانه یه سریشون الان در قالب تعاونی پولاشون رو گذاشتن رو هم.
آفرین.
خودشون صاحب فرشن که میپوشن، یکی سری دیگه پول نخواینا رو نمیده.
میگه مورچگان را چوبود اتفاق، شیر ژیان را به در آورد.
اینجا جاش بود، باز اینجا جاش بود.
حالا اون کسی که میاد واسطه گری میکنه، دلال نازی میکنه، دلال دیگه شیر ژیان نیست.
آفرین.
کسی که
پوستش هم نمیخوایم بکنه.
نباید.
میخوایم دستشو کوتاه کنیم از واسطه گری. پوستشو میخوایم بکنیم.
نه اونم اگه بازاریابی میکنه دستش درد نکنه. منتها در حد یک بازاریاب پول بگیره.
آره.
نه اینکه
حق
چهار برابر یه بافنده یا کل بافنده های فرش.
ضمن اینکه ما میتونیم فرش رو به قسمت های مختلفی تقسیم بکنیم، هنرش رو
فرشو.
نه خودش رو نه به قسمت ها و ژانرهای مختلفی بله. گونه های مختلفی تقسیم بکنیم، از جمله تابلو فرش
بله.
که رسما هنریه بله. گلیم، گبه و چیزهای شبیه فرش که هنر بافتن توش
من
داره.
یه چیزی رو میخوام اعتراف بکنم
جان.
برای اولین بار
اعتراف
من رفتم گبه خریدم،
گبه
با سرافرازی گفتم که گبه دستباف ایرانی خریدم تو خونم میخوام داشته باشم واسه اتاق خودم. اومدم خونه دیدم هندیه.
هند گبه داره
دیگه. حالا گیرم که داره، چرا ایران باید بیاد؟ من خودم اینجا پر گبه واقعا. چرا
زیره به کرمون بردن؟
اصلا نمیدونی عرق سرد رو پیشونیم نشست از این خبطی که کردم. گفتم چرا لیبل پشتشو نگاه نکردم؟
برچسب.
بله برچسب پشت.
همینجوری اومده لیبل چجوری اومده جای برچسب رو گرفته؟ گبه هم از هند جای گبه ما.
بله
تازه اون که خودش گبه است جای گبه.
خب بازم رسیدیم به بخش پیامک‌های شما. متشکرم از اینکه با ما در ارتباط هستین. پیامک اومده من توی کار واردات فرش. ببین من دیگه کیم؟ همه میخوان فرش صادر کنن، من وارد میکنم. ممنون از برنامه خوب و آموزنده‌تون. آقای شهرام بهمن اینو فرستاده بود. شما حالا میگم میخوایم برای حفظ این ارزش و این هنری که ما داریم، هنر صنعت زیبا، یه کار دیگه چیز دیگه وارد کنیم. چوب بستنی وارد کنیم، چون چیزی که نداریم وارد.
ایشون همینی ان که گبر آوردن هندی، من رفتم خریدم.
بله شماره ایشونو هم میدم به شما.
بله مرسی.
خانم برنج هندی هم چیز بدیه.
آره آره آره.
فیلم حالا سنت فیلمشون هم به هر
حال خوبی هم نیست.
همچنین خوب نیست.
بله.
فلفلشون خوبه.
فلفلشون درجه یک، ترشی انبشون خوبه.
بله.
خانم نصیبه ادبی، دبیر ادبیات،
تمرشون هم خوبه.
تمر که خودمون داریم که،
تمر هندی.
آن تمر هندی، تمر هندی اینه که میزن تو آبگوش.
شما تو آبگوش هم هندی
میریزیم؟ ما نمیریزیم.
لیمو امانی ایرانی تموم شده.
تمر ایرانی حتی
داره.
چرا تمر هندی؟
تمر یاد بود بریزی بهتر از تمر هندی بریزی تو آبگوش.
خانم
یاد بوده به ادبی باشه که اونم میشه یعنی.
بچه‌ها پیامک مونده رو زمین
بخونید.
نوشتن که فرش بی‌تردید یکی از هنرهای دست بشر است که تا زمانه باقی است. زمانه هنرنمایی فرش است. فرش مانند یک غزل است پر از زیبایی و هنر. خب آخره برنامه است. درباره وجه هنری فرش خیلی حرف زدیم، ولی بگیم این رو هم که هنر صنعته
مثل سینما.
راستش رو بخواید ما درباره وجه صنعتی و حالا این در واقع اقتصادی خیلی حرف زدیم.
من میدونم، میگم که از لحاظ کارآفرینی نشون بدی، از لحاظ کارآفرینی
بله
اشتغال
بله
بازار گردش مالی خیلی بالا و بحث صادرات که دیگه خیلی مهمه بله. و این رقابت تاب و جفتی که حالا داریم اینا رو باید از عرصه اینجوری بزنیم برن
مشتری هم تو دنیا زیاد داره. اگه ما بتونیم با قیمت پایین عرضه بکنیم میتونیم که حتما بازار رو دوباره دست بگیریم.
بله درود بر شما، مخصوصا به همه فرش بافان و هنرمندان این عرصه. خداحافظ.
خدا نگهدار.
برنامه از شبکه جوان. Thank you. نام خداوند آینه ها فروزنده عشق در سینه ها. سلام بر شما هموطنان صمیمی و مهربان، شما مردم خوب ایران. من مهران دوستی هستم، به اتفاق همکارانم آقایان نعمت رؤوفی، یدالله گودرزی و اکبر نیکائین، میهمان قصه های کهن جناب حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخی هستیم. شاعری که از بلخ تا قونیه تنین واژه هایش به گوش می آید. بشنوید. لقمان حکیم مدتی غلام کس بود، مولایش ثروت و باغ و ملک فراوان داشت و غلامان زیادی را صاحب بود. در میان غلامان او لقمان چهره سیاه داشت، اما در معرفت سرآمد بود. بود لقمان در غلامان چون طفیل، پرمعانی تیر صورت همچون لیل. از اونجا که مولای لقمان ظاهربین بود، غلامان دیگر را بر لقمان ترجیح می داد. مثلا آنها را برای میوه چیدن و میوه آوردن به باغ می فرستاد، اما لقمان را به آب و جارو کردن می گماشت. از این نظر گاهی غلامان به او در نظر حقارت می نگریستند. در یکی از موارد مالک غلامان را برای آوردن میوه فرستاد، آنها رفتند و میوه های مختلف آوردند، اما در غیاب مالک آنها را خوردند. پس از آمدن مالک و تقاضای میوه، غلامان به دروغ گفتند که لقمان میوه ها را خورده. مالک از آن پس با نظر خشم به لقمان مینگریست و با او بدرفتاری میکرد. خواجه را گفتند لقمان خوردان، خواجه بر لقمان ترش گشت و گران. لقمان به فراست دریافت که راز ناسازگاری چیست. نزد مالک رفت و گفت ما را امتحان کن، به ما مقداری آب داغ بنوشان و پس سوار اسب شو و ما را بگو تا دنبال تو بدویم. امتحان کن جمله ما را ای کریم، سیرمان درده تو از آب حمیم. بعد از آن ما را به صحرای کلان، تو سوار ما پیاده در دوان. انگاهان بنگر تو بدکردار را، سونهای کاشف اسرار را.